اتفاقات بعدی هستن، یعنی با خوانش متون اونها هست که دیگران متوجه خودشون میشن، متوجه راه خودشون میشن و میتونن از ایده های او یا در ادامه ایده های او تأثیر بگیرن و بتونن متون تازه تری رو خلق بکنن. آقای هنریک ایبسن هم یکی از این برجسته ترین نویسندگان جهان هست که خیلی ها اعتراف کردن به این قضیه که از ایبسن تأثیر گرفتن و خیلی ها هم حالا یا متوجه نبودن و پژوهش ها و نقد هایی که درباره آثارشون شده این ویژگی های تأثیرپذیری رو بر ما آشکار کرده. الان در حال حاضر میگن آقای ایبسن پس از آقای ویلیام شکسپیر پرمخاطب ترین نمایشنامه‌نویس جهان هست. خود همین پرمخاطب بودن دال بر این قضیه هست که پس او همچنان داره خونده میشه، همچنان داره نقد میشه و همچنان آثارش داره اجرا میشه، چه اجرای مستقیم یعنی خود متن روی صحنه میره یا چه اجراهایی که اقتباسی هست یا اجراهایی که دراماتوژی میشه دیگه، حالا اون شکل دگرگون شده ایده های آقای شکسپیر هست. چه کسانی از او تأثیر گرفتن در حال حاضر؟ خیلی نام های بزرگ وجود داره، مثلا آقای برنارد شاو که کمدی نویس ایلندی انگلیسی هست یکی از این آدم ها هست که حتی کتاب نوشته راجع به این تأثیر پذیری ها. حتی او یک نمایشنامه داره به اسم کاندیدا که به دنبال یک پیوند بینامتنی با عروسک خانه هست. اگر عروسک خانه یک متن تراژیک هست، یک نگاه جدی داره به یک مقوله‌ای که حالا توش زن داره مزمحل میشه، به واسطه اینکه خیلی جدی داره یک کارهایی میکنه که خانواده خوشبخت خودش رو خوشبخت‌تر نگه داره، اما از یک جایی احساس میکنه که زیر پاش خالی شده و اون حامی که باید وجود نداره و حالا سعی میکنه که این خونه رو ترک بکنه و در تنهایی خودش بتونه ادامه حیات بده.
خب درست.
در مقابل این قضیه آقای برناشاب میاد کاندیدا رو مینویسه. خب برناشاب یکی از بهترین نمایش نامنویسای دنیا هست. او هم یکی از کمدی نویس های بزرگ جهان هست و این قضیه رو یک جورای انگار داره پارودیکش میکنه که حالا یک زنی رو خلق میکنه که برخلاف شخصیت نورا در نمایش عروسک خانه یا خانه عروسک، اون دوست داره که تو آشپزخونهش پیاز خورد کنه و شوهرش رو لوس کنه. خود این پیرنگ نشون میده که داره با عروسک خانه بازی میکنه یا شوخی میکنه یا یک نگاه متفاوتی نسبت به این متن داره و حالا داره یک گستره دیگری از معنا رو تولید میکنه،
خود از اضمحلال رو
بله داره پیشگیری میکنه از این قضیه، چون اونجا من فکر میکنم که زن به یک نگاه تازه میرسه، به یک استقلال، به یک هویت تازه تو این متن آقای ایبسن میرسه و آقای بناشاب داره شوخی میکنه، میگه آقا زن مثلا در همون موقعیت قبلی خودش میتونه زندگیش رو با خوشبختی و با پریز از این اتفاق حالا احساس افسردگی کنه، احساس نابودی کنه، میتونه به تداوم حیاتش فکر بکنه. خب خود همین عروسک خونه بارها در ایران اجرا شده و یکی از موارد که میتونیم بهش اشاره بکنیم، حالا فقط هم اروپا یا آمریکا نیست، آقای علیرضا کوشک جلالی یک نمایشنامه خلق کرد به اسم نورا که او هم این نورا رو کاملا مدرن کرد و روی صحنه آورد، توی تئاتر شهر اجرا شد. یا آقای داریوش مهرجویی یک فیلمنامه‌ای نوشت به اسم سارا که این فیلم شد و جز بهترین فیلم‌های آقای مهرجویی هست و حالا اون نسبت‌های تاریخی رو برمی‌داره در یک فرهنگ دیگر، در یک موقعیت دیگر، در یک مکان و زمانی دیگر، ولی همون تحول بنیادین رو یا اون پرسش بنیادین رو نسبت به زن ایجاد میکنه و خب این نشون میده که پس این متن میتونه در جاهای دیگر هم با تراوشات فکری دیگر، با تخیلات دیگر، ولی همچنان با مساقهای عینی و با مابزاهای اجتماعی و با رویکردهای تازه تولید فکر بکنه و مسائل عمده بشری رو به چالش بکشه. خب پس اینها نشون میده که تأثیرات او تأثیرات ماندگاری هست که تا قرن 21 رسیده. یا مثال عمدتر رو بزنیم به شخصیتی مثل جیمز جوس که دیگه خودش جزو بهترین ها هست، یعنی جزو قله های ادبیات جهان هست.
بله.
او هم ایرلندی هست مثل برنارد شاو و انگلیسی زبان، ولی برای اینکه بهتر آقای هنریک ایبسن رو بفهمیم یاد نروژی یاد میگیره. یعنی در خود متن، در خود متن اصلی به دنبال این هست که ایبسن رو بفهمه. حالا اگر داستانهای کوتاهش رو بخونیم، داستانهای بلندش رو بخونیم و شخصیتهای آقای جیمز جویس رو مطالعه بکنیم، میبینیم چقدر ویژگی ها حتی عناوین این شخصیت ها نزدیک به عناوین یا به اون رویکردهایی هست که آقای ایبسن توی نمایشنامه هاش نوشته و آقای جیمز جویس تحت تأثیر او اومده توی داستان ها و رمان هاش این ویژگی ها رو رعایت کرده. و اعتراف هم کردی که من متأثر از ایبسن هستم و اصلا قرار هم نیست که این اتفاق رو لاپوشانی بکنه یا در لفافه نگه داره. با صدای بلند فریاد داده و گفته که من این تأثیرات رو گرفتم. خب فقط هم مربوط به آقای جیمز جویس نیست، نمایشنامه‌نویس‌های دنیا هم و بزرگان دنیا هم خیلی تحت تأثیر آقای هنری گیبسون هستن. یکیشون آقای یوجین اونیل هست، نویسنده آمریکایی که توی نیمه اول قرن بیستم نمایشنامه های می نویسه که من فکر می کنم متأثر از نمایشنامه های آقای ایبسن هست. همین نمایشنامه نور زمستانی که اسم اصلیش ارکان جامعه یا ستون های جامعه هست، یک جورایی یه شباهت هایی به گوریل پشمالی آقای اونیل داره، با این تفاوت که اونجا در یک کشتی اتفاقاتی می افته که اون صاحبان کشتی یا صاحبان فولاد در امریکا رو زیر سوال می بره. اینجا اما مسئلهش اینه که یک سرمایه‌دار کشتی ساز هست که حالا با نسبت‌هایی که با جهان دیگر که اون جهان دیگر جهان امریکا هست و اتفاقاتی که داره میفته یا تحولاتی که داره میفته او زیر سوال میره. یک متن دیگر هم داره که حالا تو اونجا این تأثیر بیشتر هست به اسم مرد یخین میآید. مرد یخین میآید باز هم یکی از متون آقای اونیل هست که تحت تأثیر مرغابی وحشی هست. مرغابی وحشی هم یکی از بهترین نمایشنامه‌های دوره سوم آقای ایبسن هست که به سبک اکسپرسیونیستی نوشته شده و آقای اونیل هم یه سری متون داره که این متون اکسپرسیونیستی هستن، مثل همین گوریل پشمالو یا همین نمایشنامه مرد یخین میآید. حتی میتونیم چند گام به جلو بیایم، یکی از نمایشنامه‌نویسان کاملا مدرن و چه بسا پسا مدرن جهان به اسم ساموئل بکت که شاگرد یوجین اونیل هست، این مراتب تأثیرپذیری رو از استاد خودش جیمز جویس به ارث برده. او هم یک نمایشنامه‌ای داره به اسم آخر بازی که توی این آخر بازی باز هم متأثر از مرغابی وحشی هست که در اونجا در متن آقای بکت اشاره میشه به این که زمان ایستاده. توی متن مرغابی وحشی هم یک ساعتی در کمود داخل پستخونهی هست که اونجا هم از کار افتاده و یک جورای ما میبینیم که حتی از این نکته های ریز و نکته های جزئیه که توی متون آقای هنری گیبسون هست، این نویسندگان تراز اول بعد از خودش به زیبایی تمام و با نکته سنجی تمام اقتباس کردن یا برداشت کردن یا نگاه ویژه و یا رویکرد خاصی نسبت به این نکته ها داشتن.
درسته.
بیام یک مثال دیگر بزنیم از آقای دیوید ممت که آقای ممت هم جزو نویسنده های تراز اول امریکایی هستن، حالا مال به قول معروف نیمه دوم قرن بیستم هستن. یک متنی داره به اسم اولیانا.
درسته.
که در این متن باز گوشه چشمی به متن استاد معمار آقای هنری گیبسون داره، یعنی اون مواجهه شاگرد و استاد یک جورایی در متن آقای گیبسون هم بوده که حالا در یک فضای دیگر و در یک مناسبات دیگر این پیرنگ رو مورد اقتباس قرار داده. بنابراین مثال ها بسیار هست. نمایشنامه‌نویس های امروز ما در ایران هم هر یک به گونه‌ای تحت تأثیر اسم ایبسن هستن. آقای اکبر رادی سال 1337 میگه من یک اجرا از ایبسن دیدم که من فکر میکنم اون اجرا همین خانه عروسک بوده که آقای مصطفی اسکویی اجرا کرده توی مکتب آنایتا، فکر میکنم این باشه، که میگه من وقتی که این اجرا رو دیدم و بعد مثلا این متن رو خوندم تازه فهمیدم که من میتونم نمایشنامه‌نویس بشم، یا تازه فهمیدم که من علاقه بیش از حدی به نمایشنامه‌نویسی دارم. چون پیش از این آقای اکبر رادی اون آموزه‌های اولش داستان کوتاه نویسی بوده، و اگر تمام متن‌های آقای اکبر رادی رو بخونیم این تأثیر به شکل پیوسته‌ای در تک تک متون آقای رادی وجود داره، چه به لحاظ ساختار، چه به لحاظ زبان و چه به لحاظ پردازش شخصیت ها. خود او هم اعتراف کرده و خیلی ها هم حالا در پژوهش هاشون این نگاه انطباقی رو داشتن که آقای رادی مثلا در این متن متأثر از این متن ایبسن بوده، و در کل متون هم به گونه ای، چه اون متونی که رئالیستی هستن و چه اون متونی که اکسپرسیونیستی هستن یا رگاه اکسپرسیونیستی دارن و چه اون متونی که سمبولیستی هستن. یعنی در این سه نگاه هم ما میبینیم که آقای اکبر رادی ما متأثر از ایبسن هست. حتی یک جاهایی اون رگاه طنزی که توی متنهای ایبسن وجود داره و خود ایبسن هم باز به گونه اعتراف کرده که تحت تأثیر آنتوان چخوف روسی هست،
بله،
و چه بسا رئالیسم او نزدیک به رئالیسم آقای چخوف هست یا تحت تأثیر رئالیسم چخوف هست، باز به گونه ای این انطباقات چندگانه که حالا چخوفی وجود دارد، ایبسنی وجود دارد، و در متون آقای اکبر رادی ما میبینیم که این دامنه تأثیرات یا این چند لایگی تأثیرات همچنان برقرار هست. ما متن رادیو رو میخونیم هم متوجه چخوف میشویم هم متوجه ایبسن میشویم، بنابراین ناخواسته چون از ایبسن تأثیر گرفته، ایبسن هم باز به گونه ای تأثیرش از چخوف بوده یا در بعضی از متون از چخوف تأثیر مثبتی گرفته به ویژه در متن‌های رئالیستی ترش، ما میبینیم که این پیوند چندگانه منتقل شده از چند جغرافیای متفاوت، از اروپای شرقی و روسیه به اروپای شمالی اسکاندیناوی، و حالا هر دوی اونها در قرن 19، در قرن 20 در ایران ما آقای اکبر رادی این تأثیر رو گرفت.
به هر حال بحث بین و متنیت بله، در جهان همواره جاری بوده و هست و خواهد بود.
این نشون میده که این متون کارآمدی هست، این متون اندیشمندانه هست، این متون اصیل و ریشه داری هست، این متون انسانی هست، یعنی اشکالات وارد بر انسان رو با تیزهوشی، با درایت، با فراست، با هماندیشی هایی که حالا از جاهای مختلف اتفاق افتاده در ناخودآگاه یک نویسنده پروال گرفته، اوج گرفته و حالا منتقل شده به نسل‌های دیگر و به کشورهای دیگر و به نویسندگان.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحاتتون. انشالله فردا شب باز هم در خدمت شما خواهیم بود. شماره پیامکی 30075 روزنه ارتباطی شما مخاطب گرامی با برنامه ماست. شب قشنگترین اتفاقی است که تکرار می شود تا آسمان زیباییش را به رخ زمین بکشد. شبتون بخیر.
همراهان گرامی، دومین قسمت از نور زمستانی از مجموعه نقد و نمایش تقدیم حضورتون شد. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. 30075 و 162 دو پل ارتباطی شما با شبکه نمایش. هر گونه نظر، پیشنهاد، انتقادی از این برنامه یا سایر برنامه‌ها و نمایش‌های ما دارید برای ما ارسال کنید به 30075 و یا تماس بگیرید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما و با همکارانمون صحبت کنید و نظراتتون رو بهشون منتقل کنید. همچنین برنامه کاربردی ایران صدا رو میتونید روی تلفن همراهتون نصب کنید. از این طریق هم شبکه نمایش رو هم به صورت زنده دنبال کنید و همین که اگر دوست داشتید برنامه یا نمایشی رو مجدد بشنوید یا اینکه اون رو نشنیده بودید، در آرشیو زمانیش تشریف ببرید، با درج تاریخ و ساعت پخش برنامه یا نمایش مورد نظر اون برنامه یا نمایش رو همونجا بشنوید یا اینکه دانلود کنید و داشته باشید. راه دیگری که شما میتونید با ما در ارتباط باشید و از برنامه‌هایی که در دست تولید هست و در حال پخش هست با خبر بشید، سایت رادیو نمایش به نشانی www.radionamayesh.ir. همراه ما باشید در این لحظه با دومین قسمت از نمایش اندر حکایات بیژن که تقدیم حضورتون میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
اندر حکایات بیژن، نوشته سهیلا خدادادی. بازیگران به ترتیب اجرا: شمسی صادقی، احمد لشینی، فریدون مهرابی، ایوب آقاخانی، احمد گنجی. کارگردان: ایوب آقاخانی. گوینده: بهناز بستاندوست. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: فرزاد شریفی. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت دوم.
شنوندگان گرامی سلام. در قسمت گذشته شنیدیم بیژن دانشجوی رشته ادبیات و علاقه‌مند به شعر و شعرهای فارسی زبانه. این در حالیه که مادرش محبوبه تصمیم داره به زندگی بیژن سر و سامون بده. و همین دلیل هم از برادرش محمود که در اصفهان زندگی میکنه میخواد به تهران بیاد تا بیژن رو راضی به ازدواج کنه. به محض اینکه بیژن آخرین امتحان دوره فوق لیسانسش رو میده، محمود بهش زنگ میزنه و ازش میخواد که خیلی زود به خونه بیاد، چون قراره به خواستگاری دختری برن که برای بیژن در نظر گرفتن. ادامه ماجرا رو با هم میشنویم.
وا، مگه میشه تخمین جون؟ نه، من و داداش محمود منتظریم بیژن بیاد، به اتفاق بریم منزل آقای مهندس. خیالت راحت. آره، همینجوری حواسم هست. داداش هم حواسش هست.
بگو لازم نکرده تو یکی نگران هوش و حواس من باشی.
یه داداش، یه وقت همینه صدا تو میشنوه.
خب بشنوه. اصلا من بلند میگم که بشنوه.
حرفا میزنی یا معلومه که بیژنم راضیه؟ نه، حتما تو ترافیک گیر کرده که هنوز نیومده. باشه تامینه جون، باشه، چشم، خیالت راحت. گل و شیرنی هم یادمون نمیره. چشم چشم، سنگ تموم بذاری.
الان انگاری دختر سمسام و سلطنه است که میباس برای سنگ تموم بذاری.
اینقدر جلو چشمم رژه نرو دادش، برو تو اتاق بیژن. گفتم باشه دیگه، قربونت برم. خواهش میکنم تو هم سلام برسون. چشم چشم. آره، به محض این که از خونه آقای مهندس زدیم بیرون به زنگ میزنم. باشه عزیزم، باشه، خدا حافظ. وای سرم رفت، چقدر سفارش میکنه.
من نمیفهمم آبجی، زنگ گرفتن خوم رنگ رزیه؟ چرا اینطوری آدم تو هول و ولو میدازی؟
وا، کدوم هول و ولو داداش؟
خواهر من، میذاشتی یه آب به دست و صورت نشستم میزدم، از اون رخت خواب ساب مرده میومدم بیرون، بعد گوشی رو میدادی دستم که زنگ بزنم به بیژن. من که هنوز حیرون و ویرونم، اصلا نمیدونم چی شده، نفهمیدم به بیژن چی گفتم.
لنگ زهر داداش، بیژنم دیگه امتحانش تموم شده، بهش زنگ زدی که زودتر بیاد خونه تا امشب براش بریم خواستگاری.
بله بله، لنگ زهر، ولی نه واسه سور و سات عروسی. اینجور کارا رو آدم میباز سر حوصله انجام بده. چشم ما نکرده گوچی رو چپوندی تو حلق من که به بیژن زنگ بزنم. ببینم آبجی، نکنه اون شیشتا دخترم خروزخون واسه بیژن پیدا کردی؟
این چه حرفی محمود؟ به خدا میترسم یه وقت دختره رو از دست بدی.
نه ترس، دختری که تهمینه و اون شوهر کل گردالیش انتخاب کنن حالا حالا از دست نمیره.
با تو هنوزم با تهمینه و شوهرش مشکل داری؟
نه، من از اولشم با خواهر شوهرت اون شوهر نون به نرخ روز خورش کارد و پنیر بودم. فکر کردی خیالم نیست سر شام عروسی چی به سر ننه خدا بیامرزمون آورد؟ حالا دیگه واسه من با مهندس جماعت هشت و نش دارم.
این حرفا رو ول کن داداش، تخمینی 2 ساعت داشت سفارش میکرد که امشب سنگ تموم بذاریم. گفت مهندس دوست آقا فرزاده، گفت خانواده اسم و رسم دارین، فرزادم باشون رو در رسی داره.
آقا فرزاد خودت چیه که دوستش چی باشه؟
خاک بر سرم، یه وقت این حرفا رو پیش بیژن نزنی.
دروغ میگم؟ همچی میگه آقا مهندس دوست فرزاده؟ یکی ندونه فکر میکنه آقا فرزاد مدیر عامل شرکت با اون کله خمره ای.
داداشو که اینقدر کینه ای نبودی.
کینه ای نیستم، ولی میدونم دوست فرزاد یه چلمن اینه او خود فرزاد.
ای داده بیداد بیژن داداش، جان محبوبه این حرفا رو پیش بیژن نزنی. بذار بریم خونه مهندس، یه وقت دیدی مهر دختر مهندس به دل بیژن نشسته، این بچه سر سامون گرفت.
اگه با حرف نزدن من کار درست میشه خیلی خوب باشه، من دیگه حرفی نمیزنم.
اومدم. کیه؟
باز کن ماما.
بیا تو محمود. غلط نکنم بیژن عصبانی. چی کار کنیم؟ با چرا حرف نمیزنی؟
بنده قرار شد هیچ حرفی نزنم.
داداش تو دیگه سر به سرم نذار تو رو خدا.
خودت گفتی حرف نزنم.
اگه بیژن عصبانی بود تو همه چیزو گردن بگیر باشه؟
خوبه والا، دست گلا رو به آب میدی، اون وقت من باید همه چیزو ماسمالی کنم.
وای الله بیژن میرسه، جون محبوبه هوامو داشته باش.
سلام
شاخ شمشاد.
به به، سلام شادومات.
میشه بفرمایید بنده امشب کجای این بازی هستم دایی؟
بازی؟ بازی چیه دایی جون؟
حرفا میزنی بیشن جون، بازی کدومه مادر؟
مگه من به شما گفتم میخوام ازدواج کنم که قرار مدار خواستگاری رو گذاشتی؟ مامان، دایی، شما چرا با مامان دست به یکی کردین؟
والا من خودم با
محمود. آقا فرزاد.
آقا فرزاد چی؟
آقای چی؟ مهندس دوست آقا فرزادن، شوهر عمه تهمینه دیگه.
آقا مهندس دیگه کی؟
پدر همسر آیندت، از قضا ایشون دوست شوهر عمه جونتونه.
همسر کیه دایی؟ کی میخواد زن بگیر آخه؟
و مگه ما میخواییم همین امشب دختر مهندس رو عقد کنیم مادر؟ یه دید و بازدید ساده است دیگه.
خب مادر من، شما نباید قبل از این قرار رو مدار با من مشورت میکردین؟
داداش تو نمیخوایی چیزی بگی؟
من؟ آها، آقای مهندس دوست آقا فرزاده.
بابا دوست هر کی هست دایی، مگه من به شما گفتم که میخوام زن بگیرم؟ اجازه بدید من فارغ التحصیل بشم یه کسب و کاری پیدا کنم، بعد به قول خودتون برام آستین بالا بزنید.
آروم باش مادر، آروم باش. ما که نمیخوایم همین امشب شما رو بشونیم پای سفره عقد. یه سر میریم خونه آقای مهندس، تو و دختر مهندس هم دیگه رو میبینید. اگه خدا خواست و مهرتون به دل هم نشست، برای آینده یه قرار مداری با هم میذاریم.
اگه بگم نه چی؟
وا داداش
جانم.
اگه بیشن بگه نه چی؟
بچه که نیست آب جی، حتما دلش رضا نیست خود زن بگیره.
محمود
بیشن جان، ننت راست میگه، به نظرم دیدن که ضرر نداره دایی. امشب بیریم منزل آقای مهندس، با این خانواده آشنا میشیم. اصلا میدونی اصلا شاید اونا از ما خوششون نیومد ها محبوبه.
آره.
امان از دست شماها.
برو پسرم، برو داره دیر میشه، برو یه دست لباس مناسب بپوشی، دستی هم به سر صورتت بکش، برو قربونت برم. آی
آن کنه ای جویای حکمت، که اهل حکمت آن کنند، تا بدان دشوارها برخیشتن آسان کنند. آخه من چه کار میتونم بکنم؟ ولی باید یه راهی باشه. آره باید یه راهی باشه. آن کنه ای جویای حکمت، که اهل حکمت آن کنند. آن کنه ای جویای. الو
چیه بیژن، دعوا داره مگه؟
چی شده سپر بگو.
من اینا گفتی سمیری خونه زود برمی گردی؟
ببخشید دیگه یادم رفت.
آره بیا دیگه.
نمیتونم بابا.
یعنی چی نمیتونم؟ منو نبی سر کوچه‌تون واسدیم الله.
میگم نمیتونم دیگه.
آره چی نمیتونی؟
گیر افتادم.
چی شده حالا؟
ببین مادر رو داییم برام آستین بالا زدن.
خب
دارن منو میبرن خواستگاری.
چی؟
چی آره
خواستگاری. شوخی دیگه.
نه خیلی خیلی هم جدی هم. هم جدی هم هم عصبانی.
بگو نمیری.
نمیشه نمیشه. خودشون بریدن خودشون دوختن. منم باید دنبالشون را بیفتم برم.
یعنی تو واقعا راستی داری میری خواستگاری؟
بابا میگی چیکار کنم؟ هر چقدر فکر میکنم که یه جوری از شهر این خواستگاری خلاص بشم فکرم به جایی نمیرسه.
یعنی فکرت به جایی نمیرسه؟ خب یک کلام بگو نمیری خلاص. یه بهونه بیار دیگه. چه میدونم بگو میخوای ادامه تحصیل بدی.
نه ببین چیزه گوش کن. ببین الو الو ببین این اداها مال موقعی بود که هنوز قول و قرارشون رو نذاشته بودن. نه حالا که منتظرن من حاضر بشم تا راه بیفتم.
خب دیگه پس مبارکه. برو رفت و لباس دومادیتو بپوش شادم.
گرفتار شدم.
فقط دور منو نوید خط میکشی. آره فردا دیگه سپر و نوید 20 سپر.
آها تو الان داری دلداری میدی؟
آره دیگه فردا باید دور شعر و شاعری و محافل شاعرانه رام چی خط
بشی. باشه بابا باشه بذار ببینم چه خاکی میتونم سرم بریزم. کاری نداری؟
خیلی خب باشه فقط منو بی خبر ندار آقا دومادیت.
خیلی خب باشه خدافظ. تمام. خدایی چی کار کنم خدایی چی کار کنم خدا خودت یه راهی جلوی پام بذار خدایا. اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ وگر غم اندکی بودی چه بودی؟ به بالینم حبیبی یا طبیبی؟ و از این دو گر یکی بودی چه بودی؟ وای یعنی تو این دنیا به این بزرگی یکی نیست به داد دل من برسه؟ آخه من دردمو به کی بگم؟ وای دله
وا تو که هنوز آماده نشدی مادر.
خرد را پای رفتن نیست با آن ملکی که عشق آید.
زدی به سرت. اینا یعنی چی؟
یعنی پای عقلم همراهیم نمی کنه مادر.
به پای عقلت چی کار داری آخه؟
وای
تو
وای.
باید با پای دلت
بری. وای 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 دل می رود ز دستم صاحب دلان. خدا را محض رضای خدا منو درک کن مادر. آخه منو چه به عشق و عاشقی؟ عشق چی آخه؟ کشک چی؟ تو این دور زمونت آخه عشق به چه کار آدم میاد؟
ای که میپرسی نشانه عشق چیست؟ عشق چیزی جز ظهور مهر نیست. در میان این همه قوقا و شر عشق یعنی کاهش رنج بشر. آقا بیژن خودم به گوش خودم شنیدم بارها این شعر رو خوندی. اینقدر خوندی که منم حفظ شدم. حالا تا بیشتر از این منو دایی تو منتظر نذاشتی. آماده شو بیا زود باش زود. مردم که مسخره ما نیستن.
بله
عجله کن.
بله چشم. خوبه والا همینه که هم داشتم که مامان با هم مشاعره کنه. بله بله
ای بابا تو که هنوز آماده نشدی دایی.
خرد را پای رفتن نیست دایی.
من این چیزا حالیم نیست دایی. ببینم بیژن یه دست کت شلوار مجلسی داری به سایز من بخوره؟
دایی جون یه نگاه به قد و قواره من بنداز. من رو پنجه ها من وایستم تا سرشونه شما نمیرسم. آخه کت شلوار به اندازه شما
یعنی برام کوچیک میشه؟
بله هم کوچیک هم تنگه دایی.
یعنی خوشم میاد از اسم و رسم خاندان روزن فقط اسماشون نصیبتون شده. خیلی خوب باشه دایی. پس دست به جون.
باشه باشه دایی خیلی ممنون. خدایی چی کار کنم؟ به کی بگم که دارم نمیخواد برم خواستگاری؟ به کی بگم که این دل صاب مرده کسی رو نمیخواد بابا جان نمیخواد؟ داشتم زندگیمو میکردم این درد و بدبختی از کجا پیدا شد؟ آخ این چه زندگیه؟
چون این است کردار گردون سپر.
چی؟
گهی درد پیش آردت گاه مه. زندگی همین از جوان. گاه همراه و همسو گاه سرکش و بیرم.
بله بابا بله خودم این نمه. این صدای کیه؟ صدای کیه؟
بدانه پسر این سرای فریب ندارد تو را شادمان بینهی.
بله بله میدونم میدونم ولی تو کی هستی؟
چیه؟ چه خبرته؟ مگر گرز گران بر سرت فرود آوردند که این گونه تقلا میکنی؟ یک جا بیست و آرام باش.
تو کی هستی؟ گفتم تو کی هستی؟ کجایی؟ چرا نمیبینمت؟
آرام باش آرام من کنار تو هستم. برگرد تا رخسارم را نظاره کنی.
آه
تو
ای وای بر من، چه بر سرت آمد بیژن؟ بیژن چشمهایت را بگوشا پسر بیژن.
قسمت دیگری از سریال اندر حکایت بیژن رو شنیدیم. تا فردا در همین ساعت، بدرود.